بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ظاهرا بحثی که قرار با شما داشته باشیم روش شناسی استنباط احکام پزشکی است. گفتیم که یکی از تعینات و مصادیقی که به نظر می رسد در فقه پزشکی بیشتر باید مورد نظر باشه، هرچند تکرار می کنم اختصاص به مباحث پزشکی نداره، بحث مقاصده. در واقع ما دو تا هدف از این بحث ها داریم آقایان. یکی خود اصل بحث مقاصد، بالاخره با نگاهی که ما داریم رو مسئله روشن بشه، حالا فارغ از این که بحث پزشکی باشد یا نباشه، و من تقاضایی که از شما دارم این رو بیشتر عنایت داشته باشید. اما چون به هر حال ما نمیخوایم از مباحث پزشکی هم فاصله بگیریم که بخشی از کار هست، ممکنه تعیناتشو و مثالهاشو روی مباحث پزشکی داشته باشید. هفته گذشته اگر احیانا از دوستان کسی نبوده دقت کنه، ما اشاره کردیم به این که تراثی که ما در اختیار داریم، تراث یعنی روایات، آیات، قسمان، قسمی که مبین شریعت، یعنی یه دستوری رو بیان میکنه. اگر مقاله رو دیده باشید که قرار شد ببینید، من در صفحه 126 127 مثال هایی رو آوردم که یه دستور رو بیان میکنه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. با این شکی نیست که مبین شریعته، یعنی مبین یه حکم شرعیه. احل الله البيع، حرم الربا، اوفوا بالعقود، لا تعاونوا على الاثم والعدوان. اینا مبین حکمه، حالا حکم تکلیفی، حکم وضعی. اما بخشی از تراث دینی ما مبین مقاصد الهیه. مقاصدم گفتم تو پیچ و خم اختلافات نبریدش، یعنی آیاتی که یا روایاتی که مبین اهداف خداوند در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقرراته، که باز در همون صفحه 128-126 آوردیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب لیقوم الناس بالقسط. اینا رو فضلا میگن آیات مبین مقاصد شریعت. مقاصدم منظور مبین مثلا حکمت فلان حکم نیست، اونا رو میگن علل الشرایع. علل الشرایع نه، اونی که اهداف کلی رو میگه و مثل یک تعبیر غربیش پارادایمه، تو فارسی من خیلی پیدا نمی‌کنم، مثل یک پارادایمی شریعت رو میگیره. چارچوب، خب چارچوب ممکنه قواعد عام هم چارچوب باشه. به هر صورت حالا من زخمی نکنم ذهن شما رو. اینم در واقع تعریف مقاصد، چون گاهی گوشه و کنار گفته میشه مقاصد ابهام داره، حتی گاهی هم درست میگن، چون مثلا یک کسی عهده دار میشه که خب یه مبنای خودش داره یا کار نکرده، اصطلاح رو وارد نیست. در هر صورت اینا دوستان چیزی بود که ما هفته گذشته اشاره کردیم، حتی یه چیزم به اشاره گفتیم، یه بذار عبور کنیم بهتره، چون نوشته هست، من چیزی که نوشته باشه سریعتر دوست دارم عبور کنیم. منبع شناخت مقاصد بدون تردید قرآن یکی از منابعه، یعنی بگن کجا مقاصد شریعت با همون معنایی که گفتیم، میگیم قرآن. یکیش روایاته، روایات حتی نه به وضوح قرآن و زیادی قرآن، ولی هست، بعثت و بالحنیفیت سهلت سمه و لعتم من مکارم الاخلاق، حتی بعضی گفتن مثل المومنین عند شروطهم که جای گفتگو زیاد داره. و یکی هم عقله، فرض کنید اگر ما نداشتیم که پیغمبران برای اقامه عدل اومدن، برای اقامه معروف آمد، آیا عقل ما اقتضا نمی کرد که بالاخره پیغمبر میاد بره چی میاد؟ خب میاد که شریعت رو اجرا کنه، میاد که اقامه عدل کنه، میاد که رفع ظلم کنه. لذا در صفحه 122 از این مقاله، البته من اگه از فقه و مصلحت آدرس بدم بهتره چون اون کامل تره، ولی فکر کردم شاید در اختیارتون نباشه، ولی اینو میتونید از رو سایت نابردارید، از این آدرس میدم، صفحه 122 شماره 41 فقه اهل بیت که مقاله رو چاپ کرده، اونجا من به منابع برداشت مقاصد، چون گاهی وقتا گفته میشه که ما نمیتونیم به چه منبعی باید مراجعه کنیم، اینم راجع به این یه بحث وای میسم یه بحث نه اون خب ادامهش مثل همین میشه دیگه، بحث رو پیدا میکنید دیگه ادامه دارید، نه خیلی شاید دوستان داشته باشن. ببینید یه بحث دیگه داریم، امکان شناخت مقاصد، این بحث جدید امروزمونه، همه اینا مقدمه هستا که بریم تو بحث اصلی. من تو بحث اصلی برسم وای میسم، چون ظاهرا بعضی دوستان سوال دارن. ببینید اصلا ما میتونیم مقاصد رو بشناسیم یا نه؟ خب با این آیاتی که من پشت سر هم خواندم باید بگیم مسلم حداقل بخشی از مقاصد، اگر نگیم همه مقاصد، مسلم بخشی از مقاصد قابل شناخته. اونایی که برش نص معتبر داریم یا عقل قطعی داریم، تکرار میکنم، نص معتبر یا عقل قطعی. یه حدیث هم خیلی جالبه، من حتی نمی‌دونم این حدیث رو آوردم، صبح که داشتم نگاه می‌کردم دیدم نه حدیث رو آوردم، حدیث معروف امام رضا از فضل ابن شازانه که میگه که بله، در واقع امام می‌فرماید ان سأل سائلون، اگر یه سائلی سوال کنه از من علی ابن موسی رضا علیه السلام، اخبرنی هل یجوز ان یکلف الحکیم عبده فعلا من الافائل لغیر علت ولا معنا، قیل له لا. خیلی قشنگ، اگر کسی بپرسه، از من بپرسه، از من سوال کنه، خبر بده به من، امام رضا میگن آیا ممکن است حکیم عبدش رو فرمانی بده بدون علت و بدون مقصد، حالا این چه دستور به جزئی باشه مثل نماز خوندن یا بحث رسول باشه؟ میدونید که زمان امام رضا بعضی بودن گفتن بله خداوند دستور میده لغیل علتن ولا معنا، بخش عظیمی از اشاعره همینو میگفتن، اینا حتما مطالعه دارید، اونا میگفتن فعل خداوند نه فقط فعل تشریعیش ها، هیچ فعلی از افعال خداوند هدفی رو دنبال نمی کنه. اسکندری تو کشاف میگه، پاورقی کشاف، اسکندری اشعریه، میگه اگر کسی بگه خداوند هدفی داره مشرکه. لا یسألو اما یفعل و هم این آیه را میاره یسألو. اونجا گیر میکنه که پس چرا به خدا میگیم حکیم؟ آخه حکیم یعنی کسی که کارش حساب کتاب داره. اینو اون البته مطرح نمیکنه. ابن حزم اونم اشعریه میگه اگر به خدا میگیم حکیم از باب اینه که علمه، ولی معناش مراد نیست. ان الله عزیز حکیم، عزیزون معنا داره ولی حکیمون معنا نداره، علمه. مثل کسی که مثلا یه بچه گیرش میاد اسمش میذاره محمود، نرگس خانم دختر، فاطمه خانم، علمه، اسمون علمون غیر مشتق. اینو فکر کنم توی مقاله من نیاوردم، اینو بعدم دیدم تو فقه و مصلحت هست، اونجا عبارتش آدرسش و متن حرفش اونجا هست. امام دارن این اراجیف رو رد میکنن، این اراجیف رو رد میکنن که اگه کسی اینطور بگه قیل لا لا یجوز ذلک لانه حکیم غیر عابس ولا جاهل. خدا حکیم بازیش نمیاد، عابس نیست، جاهل نیست. بعد امام میگن اگر گفته بشه لمه کلف الخلق یا کلف خداوند خلق را غیر لعلله، علت تکلیف مقاصد خداوند چیست؟ علت تکلیف دیگه، علت تکلیف بنا شده اگر عام باشه بشه مقاصد، اگر موردی باشه بشه علالش شرایع. بعد بهش میگیم لعلله. فان قال اگر کسی بگه فاخبرنی عن تلک العلل معروفه موجوده هیه ام غیر معروفه ولا موجوده، آیا این علل شناخته شده است و این موجوده؟ نه یعنی واقعیت داره، چون قبلش گفت واقعیت داره، یعنی تو دسترسه، یا غیر معروف و غیر دسترسه. قیله بل هیه معروفه و موجوده عند اهلها، نزد اهلش موجوده. فان قال اتعرفونها انتم ام لا تعرفونها قیل لهم منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه. اجمالا ببینید اون چه به نظر میرسد اینه که ما از طریق، تکرار میکنم، نصوص معتبر دینی میتوانیم حداقل بخشی از مقاصد رو بشناسیم. البته ممکنه بخشی از مقاصد و بالاتر از مقاصد علل و شرایع، همون که بهش میگن فلسفه احکام، فلسفه احکام ممکنه خیلی هاش برای ما قابل شناخت نباشد. خب ببینید دست من رو نگاه میکنید، تقسیم نصوص به مبین مقاصد و غیر، تعریف مقاصد، منبع شناخت مقاصد، امکان شناخت مقاصد، اینا بحثایی است که من دارم فهرستوار میگم. تمام امید من به اینه که این مقاله رو دوستان میخونن و وقت کلاس رو به این چیزا نگذرنیم که هست. اون چه مهمه و این کلاس حالا تشکیل شده اینه که استفاده از نصوص مبین مقاصد در استنباط احکام از جمله احکام پزشکی، حالا کیسایی که دارید بحثم میکنید سر کلاس با اساتید دیگه، آیا امکان پذیره، امکان پذیر نیست، اینجاست که میدونید معرکه آراست. فنقول بسم الله الرحمن الرحیم.
همون بچه ها دوستان نمیشه بازم بهش میگن عده رو نگه دار حتما در آیه اومده این علتی ذکر شده برای فاکولت هم ثابت بشه اما این از با حکمت
سوال خوبیه منطقه میدونید که بله بدون که این الان به بحث ما که بحث مقاصد میکنیم نه علل و شرایع مربوط نیست این بحث خیلی زیبایی است خوشگلی است منتها در جای خودش به این معنا که بگیم اون چه که در نصوص اومده و نه به عنوان مقاصد شریعت یعنی کلام نه زیلی مثلا یه حکم مثل همین بحث عده اومده که بهش میگن علل و شرایع اصطلاحا کتاب صدوق هم هست چی؟ علل و شرایع و زیاد داریم کتاب با همین اس یا شبیه این اس اونجا بحث میشه که علل چیه؟ حکم چیه؟ اصلا اینا با هم فرق میکنه؟ نمیکنه؟ نگید بله فرق میکنه اینه که تو راه رو اینا شنیدیم و سر کلاس ها اینا تو تحقیق باید روش بررسی بشه اون چه مسلمه اینه که برخی از اینها به همون معنای معروف علتند و برخی چی؟ حکمتند و اون چه مسلمه اینه که تو مصادیق اختلاف میشه ممکنه موردی که شما علت میگیرید دیگری چی بگیره؟ حکمت بگیره و بالعکس ما تا اینجا یک کاری خوبه در اصول میشد آیا اگر شک کردیم اصل بر علت انگاریست یا بر حکمت انگاریه چون ما واقعا خیلی جاها شک میکنیم از جمله همین بحث اختلاط میاد در عده خب اگر علت باشه بار خودشو داره اگر حکمت باشه طبق معروف بار خودشو داره حالا اگر شک کردیم اینو تو فقه و مصلحت ببینید شاید اولین بارم اونجا مطرح میشه تو تراس ما اصل اولی اصل حکمت انگاریست یا علت انگاریه ما اونجا گفتیم که به اصلی نمیرسیم و چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه نتیجه به نفع کی تمام میشه؟
حکمت
آفرین حکمت انگاری حالا این بحث مثلا شاید دو صفحه هم اونجا باشه ها ولی بپذیرید که بحث مهمیست و اگه کسی حداقل یه مقاله میتونه ازش در بیاره اگه نشه پایان نامه در آورد من اونجا از بعضی از بزرگان برخی نقل قولا رو دارم اینم فرمایش شما خب تو فلسفه احکام همینه تو فلسفه احکام که همون علل و شرایعه در واقع علل تکالیف سردش که شروع میکنه اصلش که میگه عام هم باید میگه لمه کل فالخلق یعنی داره میره تو تکالیف تو تکالیف اصطلاحا میگن علل و شرایع علل و شرایع ضمناً اصول خواندید که ما باید قرائن خارجیه رو هم در نظر بگیریم قرائن خارجیه یکیش همینه که ما وقتی خود آیه وارد میشه یعنی اگر گفتن بعث رسول به چه علتی میتونیم باید بگیم نمیدونیم وقتی خود قرآن بیان داره خب بیان داره دیگه اونا رو باید کمک روایت بیارید وقتی خود روایت میگه لعتم مکارم الاخلاق بگیم نمیدونیم اما این که فلان حکم روزه ماه رمضان نمیدونم صلات مثلا تو بخش عبادات اونا چیه شد خیلی شما نمیدونید هفته میدونید که من باز اینجا هم دوتا مقاله است من عذرخواهی میکنم فضلا اگر آدرس میدم برای اینه که دوتا مقاله من دارم یکی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یکی امکان شناخت مصالح و مفاسد ما در این مقاله دوم میخوام بگیم که راه دسته نیست این روایت هم آوردیم اونجا توضیح هم دادیم یعنی امکان شناخت هم هست اما نه مثل بعض از این ژورنالیست های روزنامه نگار نه دال هایی هر جا برسیم نه ببینید اون دوتا مقاله رو باید ببینید بله نه دیگه این که تو یک مقاله که سه تا میدونم اون خود جداست نه اون تو اون بزنید تو سایت میاد. به نظرم تو روز مجله اون موقع میگفتن حقوق اسلامی، الان میگن فقه و حقوق اسلامی، چاپ پژوهشگاه. و فکر میکنم تو فقه و مصلحت هم گزارشگونش اومده. اجازه بدید من رد بشم.
شما
امکان شناخت مسائل
ما مشکل شناخت مقاصد یا شناخت مسائل
مثلا مصداق عزم هست که مقصدش شاید عدالتی که در شاید که نیست. اون یه بحثی است که شما بذارید ما اصل نقش نصوص مبین مقاصد رو بیاریم تا بعد ببینیم که آیا اگر بنا شد دخالت داره چه نوع دخالت داره، نحوه دخالت. بله اینا که گفتم همش مقدمه بود، اونجا 50 صفحه هست، عجله نکنید. خب ولی من فرض رو برای میذارم علما که شما اینا رو میبینید، یعنی غیر از این باشه ما یه دفعه آخر سال میشیم و همین یه موضوع رو، البته طوری نیست آدم یه موضوع روشن کنه جوانبش، ولی حیفه به هر حال یه زمینه پیش یه کمی شما کار کنید، یه زمینه کمی ما حوصله میکنیم پیشم بریم، بحثای مهمی هم هست. سی و نو بعید میدونم مگه دوباره چاپ کردن
امکان فهم مسائل مفاسد
خب خب مجلش چیه؟
مجله فقه
و حقوق. خب شماره نه شماره سه و اینا باید باشه، دو و سه، دو دو و سه باید باشه، اوائل بودن. نه قطعا 39 نیست، همون دو و سه. دوش تبعیت که حالا اصل تبعیت که درست شد امکان فهمش.
دوم بهار 85
شمارش نزده،
شمارش
نه احتمالا شماره سه باشه یا دو و سه، یعنی دو و سه اینطور. اجازه میدید من معتن این چیزا نشیم. ببینید آقایان نصوص مبین مقاصد و استنباط احکام، ما اینجا چند تا نظر داریم. اولین نظر و علیه المرکز و بزرگان مرکز و رؤسائهم و جو غالب حوزه اینه که ما نمیتوانیم از نصوص مبین مقاصد در استنباط احکام استفاده کنیم، که در این مقاله از این گروه ما یاد کردیم تحت عنوان نسبسند. دیدم بعضی از آقایون برداشتن از این مقاله نوشتن نسبسند، نه نس بسند یعنی بسند به نس. منظورم از نس یعنی نصوص مبین احکام. اونایی که میگن فقط باید در استنباط احکام بسند کرد، بسند که معلومه یعنی اکتفا کرد به چی؟ به نس، نس مبین احکام، مبین شریعت. بله
قرآن
بسیون، بله اکتفاییون، بله قرآن بسند. حالا اون ربطی به ما نداره، نسب بسند، بسند به نسب. حالا پشت این فکر آقایان یکیش همینه که ما مقاصد رو نمیتونیم بشناسیم. پشت فکرشون میگن بعد یا میگن در واقع خود شارع تو شریعتش مقاصد چو گفته. مثلا شما میخواید بگید عدالت از مقاصده، بسیار خوب، بر منکرش هم درود مباد، نمیگیم لعنت. اما خود شارع عدالت رو با همین بیانهایی که داره بیان کرده. از این جهت ما باید بسند کنیم به نصوص مبین احکام. من یه دوستا مثال بزنم، هم کلی صحبت نکرده باشیم و هم محسوس. یا تو میاد یه روایتی رو شیخ انصاری نقل میکرد، معتبره ابو ولاد، اینا تو مقاله هست اگه خواستید ببینید، که میگفت من حیوانی رو کرایه کردم برم یه بدهکاری داشتم پیدا کنم طلبمو بگیرم. رفتم مثلا رفتم بغداد، حالا عین شهرش یادم نیست، با شما بهتر از من یادتون باشه، دیدم بهم گفتم بدهکار از اینجا رفته فلان جا، با همین حیوان کرایه‌ای گفتم من که تا اینجا اومدم مثلا کرایه کرد بره حسن آباد، رفت حسن آباد، گفتم بدهکار رفته تهران، گفت من تا اینجا اومدم برم تهران، رفتم تهران، رفتم کوفه، گفتم رفته فلان جا، گفتم من تا اینجا اومدم برم پیداش کنم، خلاصه تا برگشتم شد 15 روز. صاحب حیوان به من گفت که خود تو اجاره کردی مثلا یه روزه یا یک صبح تا ظهر، 15 روز شده، اجرتشو باید به من بدی. سر اینکه چقدر اجرت باید بدیم اختلاف شد. رفتیم پیش فقیه عراق ابو حنیفه که بگه که مثلا حد اقل بدیم حد اکثر بدیم. ابو حنیفه گفت که به نظر من همون کرایه نیم روزو تو میتونی بگیری و تو باید بدی، بقیهشو دیگه ضامن نیستی. آقای ناصر مثلا این بود که حالا چقدر بده، یه دفعه براشون خیلی عجیب بود. کرایه کننده میگه من دلم راضی نشد، چه حرفیه، این حرف غیر مطبوعیه، آدم ازش تنفر پیدا میکنه این حرف. 15 روز فقط همون نصف روز رو میگه من یه چیز بهش دادم، راضیش کردم، آمدم مکه، در مکه امام صادق رو دیدم، قصه رو گفتم. امام فاقان فرمودن فی مثل هازل قضا و شبهی تحبس و سماع و ماه و تمن الارض و برکات ها، یعنی جائرانه است. چه فتوانیه لازمه حرف آقای ابو حنیفه میدونید که اینه که اگر یه نفر ماشین یه نفر بدوزه بعد 2 سال ماشین رو بیاره، اگه لاستیکش ساییده، ابو حنیفه میگه اینا نیست من دارم میگم، میگه لاستیکش باید عوض کنه، اگه شیشه شکسته باید بده، اگر نمیدونم فرمونش بریده باید درست کنه، ولی این 2 سال هرچه درآمد در آورده مال خود سارقه، مال خود قاصبه. آقا جان فکر نکنید ابو حنیفه از رو هوای نفس میگفت، تو جاهل بود. اینا که تو روایت دیگه نیست، اینا از تحقیقی که من پشت قضیه کردم، اینا یه روایتی دارم که ما هم تو نوشتمون قبول کردیم، من الخراج به زمان تو این کتاب جدیدم ازش دفاع کردم، که پیغمبر گفتن منافع در مقابل زمانه. ابو حنیفه از این روایت برداشت کرده بود که اگر کسی مالکه، اگر کسی مقابل عین زامنه، منافع مال خودشه. لذایشون میگفت که از صبح تا ظهر یا از صبح تا شب این کرایه کننده ضامن دابه نبود، چون اجاره بود دیگه، فقط ضامن اجرت بود. از وقتی مسیر رو کچ کرد، از مسیر اجاره خارج شد، ضامن حیوان بود. فقط شانسش آورد که حیوان چیزیش نشد، اگه مرده بود حیوان میباس بده دیگه، زمان زامن بود دیگه. چون الخراج به زمان، پیغمبر گفتن منافع در مقابل زمانه، و چون زامنه قاطر بود دیگه منافع مال خودشه. عرض می‌کنم طبق این که اتفاقا در قانون مدنی ترکیه المجله همین منعکسه. اینا اونجا ببینید تو کتاب فقه و حقوق قراردادها جلد دوم آوردم من مرسو که اینا همینو میگن، الانم همینو میگن، میگن اگه کسی ضامن کالا شد دیگه منافع مال خودشه. پس اگر کسی دزدید ماشینو برد، چون ضامن ماشینه منافع مال خود این دزده، مال این سارقه. خب ببینید این اصلا ابو حنیفه حاضر نیست گوش کنه این حکم جائرانه است، عادلانه است، در حالی که امام گفتن این حکم آنقدر جائرانه است که سزاوار است باران نیاد زمینم نروید. چهار تا از این فتاوا رو قضات بدن ببینید پرورش دزد و سارق و غارتگر دیگه اینا. ببینید ابو حنیفه اصلا بحث نمی کنه عدالت چیه، میگه این قانون این الخراجو به زمان، ولی غافل از اینه که اصلا شأن صدور این روایت این موارد نیست. این روایت این مال کجا؟ چون دیدم بعضیا بردنش تو بحث سیاسی مرحوم امام خمینی اینا، نه اصلا ربطی به اونجا نداره. این روایت مال کسی است که غلامی خرید، بعد فهمید که این مشکل داره، حال ضعف اعصاب داره، قند داره، نبات داره، چی داره، خلاصه تا سه روز هم که حق فصل داره، این سه روز کار کشیده بود از عبد، از اون عبد خوراکش هم داده بود، و آقا راجع به این چند روز من ضامنم. پیغمبر گفتن الخراجو بزن. شما اگر ماشین خریدید دو روز سه روز سوار شدید به یه عیبی پی بردید که از شما قایم کرده بود، اومدید ماشین رو پس دادید، آیا ضامن این دو سه روز هستید؟ نه. اصلا این مال جاییست که طرف مالک کالاست، همونطور که مرحوم آقای نائمی و دیگران دارن، نه مال جایی که دزدیده و برده و غارت کرده و امثال ذالک. به هر صورت ببینید اینا کار به مقاصد ندارن. بهتون بگم ها، یواشم میگم ولی زرد داره میشه، فقط هم مخصوص عالمان اهل تسنن نیست، ما این مدل فتاوا تو فقهای خودمونم داریم. کجا خوندید از این مدل مقاصد؟ نه اونجا اون جایی بودم تو چیز خیار قبل آقای شیخ فرمود اگر کسی قابن عالمن آمدن گرون داد به یه بند خدایی، حالا یه طلبه پیدا کرده 70-80 میلیون پول داره، میگه بی منزل منو بخر. اون طلبه که سرش به درس و بحثه رفت خونه 40 میلیون به این طلبه داد. بله اگه بخوام مثال شیخو بزنم باید برعکس بگم، یه کسی فروشنده خانه است از گرونی خانه خبر نداره، خونه 100 میلیون میارزه، یه کسی عالمن را این خونه رو خرید 50 میلیون. عالمی
به چی؟
جهل
بود به گرانی؟
عالم به گرانی؟ عالم به گرانی میدونه، میدونه این خونه الان 100 میلیونه، میره از خریدار میخره، از فروشنده میخره 50 میلیون، یعنی فروشنده جاهل به قیمتی ولی خریدار عالمه میخره. برای این که نیاد فسخ کنه سری میره خونه رو اجاره 55 ساله میده، 99 ساله میده، بعد فروشنده میاد میگه آقا من نمیدونستم، کلا سرم رفت، خونه 100 میلیون بود. میگه اشکال نداره، حق فسخ داره دیگه، میگه فسخ کن، ولی با عرض معذرت من اجاره دادم، اجارش که تمام شد بیا خونه رو تحویل بده. شیخ میگه این مدت اجاره مال کیه؟ مال خریدار، چون ملکش بوده. المنفعت و دائمه تابعتون للملک المطلق، که اون زمانایی که ما مکاسب میگفتیم میگفتیم بهتر بود میگفت المنفعت و دائمه تابعتون لمطلق الملک، یعنی اگر کسی نیم ساعت مالک یک کالا بشه منفعت دائمش مال اینه دیگه. شما اگر نیم ساعت هم یه خونه مالک باشید میتونی اجاره چند ساله بدید؟ 100 ساله، اجاره 20 ساله. ببینید شیخ انصاری خیلی فنی حرف میزنه ها، میگه خریدار آیا مالک این خانه هست یا نه؟ آیا در بیع قبلی مشتری مالک هست یا نه؟ میگیم آره. میگه آیا مالک میتواند ملکش رو اجاره بده؟ میگیم بله. میتونه اجاره بده، پولشام همه رو 20 سال جلوتر بگیر. میگیم بله. میگه خب اینا همین کاری کرده. نداریم هم که بیع قابل اگه عالم باشه باطله، داریم؟ نداریم. در نتیجه افرادی میتونن این کار رو بکنن. حتما اگر به شیخ انصاری سوال کنیم من یقین دارم میگه خب قانونه دیگه، اطلاق قانونه. این قوانینی هم هست که همش پشتش نسته دیگه، یعنی اینا همش جز مسلماته، حالا از روایت از قواعد عام استفاده کرده. اینجاست که فضلا مثل مرحوم اصفهانی ناراحته، میگه من المستبشع جدا، خیلی بشیعه، خیلی بده، خیلی قبیح این فتوا. استیفاء و منافع العین 50 سنه مثلا و اعادتها بلا تدارک. ببینید دو تا فقیه، نه شیخ انصاری شبهی در فقاهتش داریم نه اصفهانی، اما چرا اینجوری میشه؟ چرا یک فقیه فتوا میده پاشم وای میسه، یه فقیه میگه این بشیعه؟ ایشون هم نمیگه خلاف قاعده هستا، میگه این نمیتونه عقل بپذیر، قبیحه. البته بعد مرحوم امام خمینی من میگه که کجاش آقای اصفهانی، خب همش طبق قاعده است دیگه، یعنی ایشون دفاع میکنه از شیخ انصار. ببینید من کار ندارم حالا تو این مسئله، اون که مسلمه اینه که فقیهی که چنین فتوایی میده قواعد رو در نظر میگیره، فارغ از این که حالا این عادلانه است، ظالمانه است، استفاده از جهل فروشنده است نیست. گاهی بعضی بازاریان میگن اصلا بنای بازار بر تقابونه. نمیدونم آقای خویی هست، آقای یکی از آقایون هست، میگه بنای بازار بر هرچه پول بده آش میخوری و هرچه آش بخوای پول بده. یکی دیگه میگن اتفاقا برعکسه، بنای بازار اینه که مشتری زرنگی میکنه ارزون بخره، فروشنده هم زرنگی میکنه میخواد بکنه که کمی گرونتر بفروشه. کی گفته بنای بازار بر اینه که نظرم اصلا بنا بر تقابل؟ خب حالی میخواست حواس رو جمع کنه. به هر صورت ببینید به نظر ما اگر کسی بخواد مثلا به قواعد به نصوص بسند کنه این فتاوا رو میده، فارغ از این که حالا درسته یا غلطه، هیچ کار نداره. باز نمونه هایی که حالا من تو همین مقاله هست، تو کتاب هست دیگه، بقیهش شما ببینید. ما دوستان به این سنخ از فقها ها میگیم مقاصد بسند، ببخشید نسب بسند. شاید دوست بدارید که بریم تو اون لاین مقابل، لاین مقابل مقاصد بسنده، تو بگیم دیگه
مقاصد بسند یا جمع
دیگه. لاین مقابل 180 درجه مقابل چی میشه؟ مقاصد بسند.
این سه گروه میشن؟
5 گروه.
نسبسند عقل چیزایی داره در
نسبسند؟
چی؟ در
نسبسند
عقل چیزایی داره؟
معمولا چیز نداره، تعبیر نمیگیرن، نمیارن جلو، چون عقل رو بیارن تفسیر میکنه، نمیارن، قواعد رو میارن.
نمارن دوار فقط؟
بله نس میگیم دیگه، نس یعنی
علما معمولا عقل هم میارن دیگه.
حالا اینا فتاواست، اینو من عجیب خودم که در نیوردم دیگه، من دارم. تازه چند تا دیگه شما ببینید دیگه. خوبی بحثا اینه که زنده است. یعنی من با یکی از اساتید مرکز هی میگفت شیخ، گفتم آقا جون شیخ گفته دیگه، خواست مثلا بگه شیخ اینو گفته، گفتم با این آدرس دیگه من چجور بگم بهتون، اینم مکاسب اینم متر مکاسب. خب اجازه میدید آقا، اینم که میگید عقل رو میگن، شما بودید، شما بودید آقا، این که خیلی هاشون که عقل رو میارن. بله منطقه دیدید بعضی ها مهمون میخواد دعوت کنه، میاد در رو با میکنه میگه بفرمایید، اما دم در وایساده، بعدم میگه بفرمایید، اما در میزنه به هم. اون بزرگ، اون بزرگواری که میگه عقل یک صغرا هم نداره و قانون ملازم حتی یک صغرا هم نداره، کل ما حکم به العقل حکم به شر، میگه این کبراییست که یک صغرا هم نداره. کی این حرف رو میزنه؟ آقای خوبی. اینا دیگه میگن اما حال چقدر عمل میکنن؟ گرچه ما نقص کردیم که نه، مواردی خودتون عمل کرده ولی عموما عمل نمی کنن. خب خود من ظاهرن کلاسم دارم بعدش دیگه، بحث مقاصد بسنده. ببینید دوستان که انشاءالله جلسه آینده تمامش کنیم. بله آخر اخباری سوال کردم دوستمون، آیا عملا اینا اخباری یا نه؟ اخباری میدونید که اخباری حجت ندانستن عقل، البته همشون هم نه، یه بخشی از نشانه هاشونه، اما اون میگه که کتاب هم نه، میگه اصول هم نه، اصول فقه هم نه، اما اینا خب اصول فقه رو قبول دارن دیگه. الحمدلله رب العالمین. در باز کنیم این مکستانی که میان نمیدونم.